بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
راه یافتن به باطن نماز و مقبولیت نماز مستلزم مراعات آداب باطنی نمازه. اولین چیزی که به عنوان ادب نماز، آداب نماز در بعد باطنی لازمه خشوع است. خشوع است. فرمود انها لکبیرتون الا علل خاشعین. نماز خیلی سنگینه مگر بر خاشعان. راه یافتن به مقام خشوع یکی از لوازم ادای حق نمازه. خب این خشوع که در نماز باید وجود داشته باشه نسبت به آدمای مختلف راه رسیدن بهش فرق میکنه. بعضی از آدما اهل محبتن، قلب‌های عشقی دارن، اینا تو جذبه جمال به این خشوع نائل میشن. بعضی از افراد نه اهل خوفن، قلب‌های خائفی دارن، اونها با تجلیات جلالیه حضرت حق این خشوع درشون ایجاد میشه. به هر حال این خشوع از هر یک از این دو راه وقتی حاصل شد، انسان اولین چیزی که لازمه نمازگزار راستین بودنه رو دارا شده. خب البته رسیدن به این خشوع هم راه داره، زحمت داره. باید انسان حالا به تناسب نوع روحیش سعی کنه قلب خودش رو متذکر به جمال یا جلال حضرت حق بکنه تا با این تذکرات و با این القاعات و با این تلقین‌ها کم کم اون حقیقت خشوع درش ظهور پیدا کنه. خب یکی از لوازمه. لازمه دیگه ببینید، همونطور که یه طمأنینه ظاهری لازمه در نماز، تو نماز آدم حرکت زیاد بکنه نمازش باطله، یا آرامشی باید بر بدن نمازگزار حاکم باشه تا نمازش صحیح باشه، یه طمأنینه باطنی هم داره، یعنی رسیدن به یک آرامش باطنی، به یک آرامش باطنی، یک روح آرام داشتن. اینم خب راهش ذکر خداست، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. رسیدن به مقام اطمینان مستلزم یاد خداست، یاد فراوان خدا که فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا، این مقام اطمینان باطنی رو در پی میاره. انسان به یک آرامش باطنی راه پیدا میکنه با این تلقین ذکر به قلب خودش. خب بعد از اینکه قلب متذکر شد و به این طمأنینه راه پیدا کرد، گفتیم براتون تو مبحث ذکر که اول آدم با زبان تلقین میکنه به طفل دلش. طفل دل وقتی که زبان گشود، حالا طفل دل است که زبان ظاهر رو به گفتن با میداره. اول شما با زبان ظاهر ذکری رو تکرار کردید، به قلبتون تلقین کردید تا قلب متذکر شد. منتها وقتی که قلب ذاکر شد، از اون به بعد دیگه قلب است که زبان رو به حرکت میاره. همون تعبیری که داریم، امام صادق علیه السلام فرمود فجعل قلبک قبلتن للسانک، قلب خودت رو قبله زبانت قرار بده. قبله زبانت قرار، یعنی حالا دیگه این زبان به دنبال و به تبع قلب ذاکر می شود. ذکری که بر زبان جاری میشه به تبع ذکری است که در قلب حضور داره. خب اگر رسید این مقام اطمینان، این مقام طمأنینه، این مقام ثبات در توحید حاصل میشه، و الا اگر این نباشه بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. اگر چیزی به جان و به قلب انسان ننشسته باشه، این یه چیز عارضی است و خطر از دست رفتنش خیلی زیاده، خیلی فراوانه. شما دیدید گاهی اوقات تو شرایط ترس و هول و هراس خیلی چیزایی که آدم بلده یادش میده، حتی اسم رفیقش، اسم بچه خودش رو فراموش میکنه وقتی هول و ترس سنگین میاد. رفیقی که سالها من صداش کردم، بچه خودم که اصلا اسمش خودم روش گذاشتم، سالها هزاران هزار بار رو صدا زدم، اما ترس که آمد فراموش میشه. خب حالا چه ترسی بزرگتر از هول مرگ و جان دادن؟ ترس حشر در صحرای محشر، اون فزع اکبر، چه ترسی بزرگتر از اینها؟ لذا اگر اعتقادات انسان به دل انسان ننشسته باشد، در دل تثبیت نشده باشه، خطر این هست که انسان در موقع جان دادن عقایدش رو فراموش کنه، اصلا یادش بره خدا رو، یادش بره پیغمبر اکرم رو. حالا این که تو دنیا سالهای سال شهادت داده به وحدانیت خدا، به رسالت پیغمبر، به ولایت ائمه علیهم السلام، ولی این هول و ترس جان دادن سبب شد همه فراموش بشه. این است که باید به این مقام اطمینان و طمأنینه رسید. راهش هم همینه که گفتم، اون حقایقی که عقل پذیرفته رو با تلقین مکرر به دل انسان وارد قلبش کنه و به یقین قلبی و باور قلبی تبدیل بشه، تا اون وقت ماندگار بشه، با ثبات بشه، همیشگی بشه. از طرف دیگه باید مراقب باشیم شیطون هم نیاد دخالت کنه تو این عبادتی که میخواییم انجام بدیم، تو این نمازی که میخواییم به جا بیاریم. شیطان از راه منیت، از راه خودبینی، خودخواهی، عجب، خودپسندی وارد میشه و عبادت انسان رو تباه میکنه. زیباترین نمازها اگر آمیخته بشه به ریا، اگر آمیخته بشه به عجب، میدونید دیگه، خودش میشه اصلا یه معصیت، خودش میشه یه گناه، گناه بزرگ، همون عبادتی که داشت انسان انجام میده. انسانی که نماز میخونه اما ریا میکنه، خب میدونی این معصیت بزرگی داره مرتکب میشه. انسانی که نماز میخونه، نماز خیلی باحالی هم میخونه، اما این سبب عجب و خودپسندیش میشه، دیگه خودشو به خدا بدهکار نمیبینه، خلق رو همه رو پایین تر از خودش میبینه، این عجب و خودپسندی چنان او رو از خدا دور میکنه. همین نماز باحالشو که هیچ معصیتی او رو اونقدر از خدا دور نمیکنه. اینا اون دخالتهای شیطانه. میدونید شما مقوی ترین و لذیذترین غذاها رو بپزید، بعد یک قطره سیانور توش بریزید، چی میشه؟ این غذا کشنده میشه. یعنی کافیه یک قطره از انیت و انانیت بیفته، یک قطره از خودبینی و خودخواهی بیفته تو این نماز باحال و سرشار از عرفانی که داشت این فرد میخون، او رو تبدیل میکنه به سمی که روح انسان رو میکشه، به غذای مسموم میشه. لذا باید مراقبت کرد که شیطان نیاد خدا اینا کرده عبادت انسان رو اینگونه تباه بکنه و چیزی که میتونست مایه حیات انسان بشه، مایه مرگ روح و دل و قلب انسان بشه، خدا نکنه. اینا رو تو کتاب شراب طهور اشاره کردم تو مبحث عبادت. اینه که انسان با سرزندگی و شادابی نماز رو به جا بیاره، هر عبادتی رو به جا بیاره، به طور کلی این مشترک در همه عبادات، چون وقتی عبادات اثر سازنده خودشون رو بر جا میگذارند که با ذوق و شوق و سرزندگی و طراوت و بهجت و شادابی به جا آورده بشه. عبادتی که با اکراه و با خستگی و با افسردگی به جا آورده میشه، این عبادت عبادت سازنده ای نیست. فلذا باید خیلی مراقبت کرد، هم مقدار عبادتی که انسان بخواد انجام بده رو درست اختیار کنه، که خدای نکرده افراط نکنه، سنگین تر از اون حدی که در توان اوست نره به سمت انجام عبادات زیاد. بله، عبادت به تناسب سطح انسان عبادتگر در واقع میتونه مقدار متناسبش فرق کنه. کسی که هنوز در منزلهای اول داره قدم برمیداره در مسیر عبادت، این اون هاضمه قوی رو نداره که اون عبادتهای بسیار زیاد رو انجام بده. این مثل یه طفله که ظرفیت هاضمه غذاهای ظاهری براش بسیار کمه. با دوتا قاشق غذاخوری سیر میشه این بچه، اما این دوتا قاشق غذاخوری انسان بالغ و روشیافته رو قطعا سیر نمیکنه. اون مقدار بیشتری غذا میخواد. لذا حد عبادتمون رو به مقداری اختیار کنیم که سنگین تر از توانمون نباشه، که با کسالت و با خستگی و با اکراه بخوایم انجام بدیم عبادت. علاوه بر این، انسان در مواقع مختلف از ذره حالات روحی فرق میکنه. تو روایات هم داریم که قلب انسان حالت اقبال داره، حالت ادبار هم داره. بعضی وقتا خیلی شادابه دل انسان و روح و جان انسان و تشنه و عطشناک عبادته، بعضی وقتا هم نه، انسان حال عبادت نداره. خصوصا عبادات مستحب رو تأکید میکنیم. عبادات واجب لازمه، حتی اون وقتی هم که آدم میل نداره به اون حداقلش باید انجام بده، چون گفتیم مثل اون حداقل غذاییست که به بدن انسان لازمه برسه تا زنده بمونه. اگه اون حداقل نرسه میمیره انسان، پس برای زنده موندن بلا به زورم شده باید به خورد این شخص داد. عبادات واجب اینجوریه. اما عبادات مستحب نه، فقط وقتی که اون بهجت و شادابی و اقبال قلب هست انسان بره به سمت انجام اعمال مستحب. در وقتهای دیگه به همون حداقل واجب قناعت کنه. البته میشه این حالت بهجت رو هم انسان خودش مؤثر باشه در ایجادش. اینا رو تو بحثای کتاب شراب طهور گفتیم، تکرارش نکنم. عزیزان به هم فایلای صوتی شراب طهور و هم به کتاب شراب طهور مراجعه کنن. تو مبحث عبادت اینا مفصل اونجا بیان شد. نکته دیگه توجه به معانی و مفاهیم سخنهایی است که انسان تو عبادت داره به زبان جاری میکنه و رفتارهایی است که داره انجام میده، حرکاتی است که انجام میده. مثلا تو نماز تکبیرت الاحرام یعنی چه؟ سوره هم تک تک آیات و واژه هاش یعنی چه؟ اینکه انسان بفهمد اینها رو و موقعی که داره اینها رو به زبان جاری میکنه توجه داشته باشه دارم چی میگم. ذکر رکوع یعنی چه؟ ذکر سجده یعنی چه؟ تشهد یعنی چه؟ قنوت یعنی چه؟ اینا رو معانیش رو بده. و این معانی میدونید میتونه بسیار عمیق بشه دیگه. سوره حمد رو که لازمه هر نمازیست و بدون فاتحه الکتاب اصلا نماز معنا نداره، فهم سوره حمد خب میدونید تا بی نهایت عمق داره و میشه جلو رفت. از یه ترجمه ساده تحت اللفظی این آیات بگیرید تا عمیق ترین تفسیرهای عارفانه، خودم هی میتونه فهمش رو رشد بده، عمیق تر کنه. از کاری که در نماز میگه، این از کار معانی لایه به لایه عمیقی داره و هی سعی کنه انسان معانی عمیق ترش رو درک کنه. حرکاتی که انجام میده، یکی دستو بالا میبرم تکبیرت الاحرام میگم یعنی چه؟ این معنا داره، معنای این رو بفهمه. او داره با دو دستش دنیا و آخرت رو پشت سر میندازه و فقط خدا رو میخواد. میگه الله اکبر، الله هم از دنیا هم از آخرت هر دو بزرگتره، هر دو رو انداختم پشت سرم و خدا رو گرفتم، رو به خدا کردم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. این که رو به خدا میکنه یعنی چی؟ این دستا رو بالا رو یعنی چی؟ قیام کردن و ایستادن. این ایستادن در برابر خدای متعال، این قیام یعنی چی؟ این معانی بسیار عمیقی داره. این خم شدن و رکوع کردن یعنی چه؟ اینا برید روایتشو ببینید، ببینید چقدر زیباست. سبحان ربی العظیم دیگه ها، عظمت حق رو شهود کرد و حالا رکوع کرد، تعظیم کرد، و تو این تعظیم کردنم باید جوری خم بشه از آنها رو نشکنید، کارو دقیقا صاف بگیرید. وقتی که رکوع میکنید بعضی دیدم زانوها رو میشکنن، نه بذارید پا صاف صاف باشه، زانو نشکنه، همشید خیلی هم خم نشید، پشتتون دقیقا موازی با سطح زمین بشه، سرتون هم خم نکنید، سرتون هم در امتداد بدن باشه، اینجوری درست به موازات زمین موقع رکوع. امیرالمومنین فرمود میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که خدایا این گردنم اگه گردنم هم بزنی دست از عبادت و بندگی تو بر نمیدارم، من عاشق تو هم، تو رو دوست دارم. هر کدوم از حرکات نماز معانی داره، روایات بسیار زیبایی داریم. این که من تأکید کردم برید کتاب ها رو بخونید برای اینکه این لطافت هایی رو که در حرکات نماز، در الفاظ نماز هست، اینها رو درک کنیم. به سجده رفتن، سر بر زمین نهادن یعنی چه؟ پیشانی نهادن یعنی چه؟ چرا دو تا سجده؟ این نشستن بین دو سجده یعنی چه؟ تشهد یعنی چه؟ اینا هر کدومش امیرالمومنین فرمود میدونید یعنی چی؟ سر به سجده میذارید یعنی منها خلقناکم، از این خاک ما شما را آفریدیم. وقتی که بلند میشید یعنی شما از خاک آفریده شدید، بعد دوباره به سجده میرید یعنی دوباره ما به خاک برمیگردیم، از خاک بر آمدیم و بر خاک شدیم. درست شد؟ یعنی اول شما تولد ملکیتون بود، دوم تولد ملکوتیتون، دوباره که رفتید یعنی رفتید به عالم برزخ. درست شد؟ حالا که بلند شدید از سجده دوم، سر از کجا در آوردید؟ سر از قیامت در آوردید. قیامت حقیقت حق در تجلیه، لذا میبینید، چون میبینید شهادت میدید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک، یعنی تو قیامتی دیگه موقع تشهد. این حرکت ها یعنی چی؟ این پی بردن به تک تک اینا که حالا هر کدومش اسرار بسیار عمیق و لطیفی داره. این که آدم بفهمه که این نمازی که میخونه یعنی چی، معنای نمازش رو بفهمه و این فهم رو به قلب خودش تلقین کنه و به قلب خودش در واقع بسپارد و وارد کنه. اینم یکی از لوازمی است که نماز انسان بتونه نماز شایسته ای باشه. و نکته بسیار مهم حضور قلبه، حضور قلب که این همه احادیث و روایات داره در حضور قلب. امام باقر علیه السلام فرمود یک کسی نماز میخونه همه نمازش قبول، یکی نصفش، یکی یه سومش، یکی یه پنجمش، یکی هیچیش. به همون میزانی که قلب حاضر است در نماز، نماز مقبول است. اگر اصلا حاضر نیست قلب، خب اصلا نماز مقبول نیست، کارگر نیست، مؤثر نیست در بالا بردن انسان و در معراج رفتن با نماز. پای حضور قلب یه امر بسیار حیاتیه برای نماز، رمز اثر بخشی نماز است در تعالی و تکامل انسان. در حدیث پیغمبر اکرم فرمود خدا را عبادت کن که انک تراه، به گونه ای که تو داری خدا رو میبینی. این مرتبه اعلای حضور قلبه، این شهود قلبی حق متعاله. خب این مرتبه، مرتبه انسان کامل است. بعد فرمود فإن لم تكن ترا فإنه یراک، اگر هنوز به جایی نرسیدی که به اون شهود حق نائل بشی و عبادت کنی در حالی که خدا رو میبینی به دیده دل، لااقل جوری عبادت کن که این احساس در تو باشه که در محضر حق متعالی و خدا داره تو رو میبینه الان. با احساس حضور عبادت کن، خود رو در محضر حق ببین و عبادت خدا رو به جا بیار. به هر حال این حضور قلب شرط اثر بخشی عبادته، حالا چه در اون مرتبه اعلاش چه در اون مرتبه متوسطش، این لازمه اثر بخشی عبادته. خب چیکار باید کرد برای اینکه حضور قلب پیدا کنیم؟ چیکار بکنیم حضور قلب پیدا کنیم تو عبادت؟ خب این که ما وارد نماز میشیم، ذهنمون یهو میره به سمت چیزهای مختلف و دیگه اصلا یادمون نیست که تو نمازیم، احساس حضور نداریم، توجه به اون محضر نداریم، این عاملش چیه؟ چه چیزی حواس ما رو پرت میکنه؟ بعضا عوامل بیرونی، عوامل بیرونی، میدونید محرک قوه خیال ما حواس ماست دیگه، یه چیزی رو میبینیم خیالمون شروع میکنه راجبه او خیال پردازی کردن، قوه واهممون فعال میشه، مطلبی رو میشنویم شروع میکنیم تو قوه خیال خودمون خیال بافی کردن. بنابراین اولین کاری که لازمه برای اینکه کمک کنه به ما برای حضور قلب اینه که محرک های بیرونی که سبب میشه حواس ما پرت بشه اینا رو قطعش کنیم. لذا میگن خیلی خوبه انسان جایی که نماز میخونه جای ساده ای باشه، تزیینات اونجا نباشه، آمد و رفت نباشه، یعنی چیزهایی که چشم ببیند و ذهن انسان در واقع دنبال کنه اون صحنه دیده رو نباشه در جلوی دیده انسان. حتی میگن تو فضای تاریک بهتر از فضای روشنه، چون چشم کار نمیکنه اونجا دیده. محیط ساکتی باشه، رادیویی، تلویزیونی، سر و صدایی، افرادی که دارن با هم حرف میزنن گفتگو میکنن نباشه، یه جای ساکت آرام، یه جای خلوت، یه همچین جایی رو آدم بتونه انتخاب بکنه برای عبادت، محرک های بیرونی رو قطع میکنه از این طریق. حالا توصیه های زیادی هست این که آدم بتونه عوامل دیگر بیرونی، مثلا فرض کنید شما یه کاری رو شروع میکنی، یه مقاله‌ای دارید مینویسید، یه نامه به یه دوستی دارید مینویسید، میدونید که تا موقع اذان این تمام نمیشه، میگن شروع نکن این. چرا؟ چون این مطلبی که تو داشتی مینوشتی ذهنت درگیر اینه، تو نماز ادامه میده این مطلب، حواست دنبال اونه، حواست دیگه تو نماز هست. لذا میگن کاری که نیمه تمام میمانه قبل از نماز اون کارو شروع نکن قبل از نماز، نماز تو بخون بعد شروع کن انجام اون کار، کمک میکنه به اینکه انسان حواسش پرت نشه تو نماز. استفاده از باز عوامل دیگه‌ای مثل عوامل تداعی کننده، یه محل ثابت برای نماز خوندن، لذا توصیه شده تو خونه هاتون یه جای ثابتی رو مشخص کنید موقع نماز همیشه اونجا نماز بخونید، یه مکان ثابت، یه سجاده‌ای مثلا برای خودتون تهیه کنید که تو اون سجاده بایستید و نماز بخونید همیشه. خب خانم‌ها که طبیعتاً چادر نمازی دارن، آقایون هم اگر یه لباس ثابتی داشته باشن، حالا بعضی‌ها عبایی اختیار میکنن، اون هم عبام نه، یه لباس ثابتی داشته باشه برای نماز خوندن. خب هر وقت اینا حاضر میشه در واقع انسان حواسش هم میاد سراغ نماز، چون همیشه نماز با این مکان با این لباس و پوشش همراه بود. اینا کمک میکنه. نمیدونم مهر رو میگن که یه مهر گرد انتخاب کنید، دایره مانند، و نگاهتون رو به مهر بدوزید موقع نماز خوندن. خب این کمک میکنه به تمرکز حواس. اینا عوامل بیرونیه که کمک کاره برای تمرکز و پرت نشدن حواس. حالا از کاری هم هست که اون ذکرار هم مثلا گفتنش خوبه، خود اذان و اقامه گفتن کمک میکنه برای اینکه آدم متمرکز بشه، آماده بشه برای ورود به نماز با تکبیرت الاحرام، یا قبل از تکبیرت الاحرام این ذکر مثلا وارد شده انسان اگه بگه کمک میکنه به حضور قلب، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، رب اسألك حولا من حولك و قوتن من قوتک و تأییدن من تأییداتک حتی لا ارا غیرک ولا اشاهد السباک. این ذکر خوبه قبل از تکبیرت الاحرام آدم اینو بگه، کمک میکنه برای اینکه حضور قلب بیشتری توی نماز داشته باشه، حواسش کمتر پرت باشه. به هر حال پس یکی عوامل که سبب حواس پرتی میشه در بیرون، اینا رو تا میتونه حذف کنه، محیط ساکت، محیط خلوت، محیط ساده، حتی محیطی که نور کم باشه درش، اینا کمک میکنه به اینکه کمتر تحریک بشه خیال انسان برای خیال پردازی های داخل نماز. اما خب بدانیم که با این مشکل به طور تمام حل نمیشه، باید تمرین کرد. ببینید حضور قلب و تمرکز به تدریج به دست میاد، چیزی نیست که لحظه ای حاصل بشه، به تدریج آدم هی حضور قلبش تو نماز بیشتر میشه. چجوری؟ با تمرین کردن. مراقبه بکنه انسان تو نماز، مواظب حواسش باشه، حواس پرت شد دوباره برش داره بیارتش، بگو آقا مشغول نماز باش، باز حواس پرت شد، باز آدم بیاره خودشو. یعنی در طول نماز آدم مراقبه حواسش باشه که این حواسه پرت نشه، هر وقت پرت شد دوباره برش کردیم. اگر این کنترل دائمی رو به طور مستمر تو نماز آدم داشته باشه، به تدریج این هرزگردی های خیال کم میشه، به تدریج رام میشه قوه خیال انسان، تحت کنترل در میاد، کم کم دیگه متمرکز میشه انسان تو نمازش. اینم نکته مهمیه، با این تمرین حضور قلب زیاد میشه. خود این که در یک وقت ثابتی نماز بخونه که نماز اول وقت، یکی از آثارش همینه دیگه، اینم کمک کننده به تمرکزه. و نکته اساسی دیگری که سبب حواس پرتیه چیه؟ گفتیم براتون قلب انسان قبله وجود انسان، انسان به چیزی فکر میکنه که دلش اون رو دوست میداره و دنبال اونه، درسته؟ خب اگر خدا اینا کرده دل انسان دنبال دنیا باشه، ذهن و فکر انسان هم طبیعتا به دنبال دنیا میره، به دنبال محبوبش میره. اگر دنیا محبوب دل انسان باشه، شما هر چی هم زور بزنی فکرتو در محضر خدا حاضر نگه داری، فکر خودشو خلاص میکنه و خیال خودشو خلاص میکنه و میره دنبال محبوب خودش که دنیاست. لذا با قطع محبت دنیا و قطع تعلق از دنیاست که این تمرکز و حضور قلب میتونه حاصل بشه. حالا اینکه چجوری محبت دنیا رو هم میشه از دل بیرون کرد، اینا رو بحثایی که همه رو تو کتاب شراب طهور براتون نوشتیم، که اگر محبت خدا بیاد محبت دنیا میره. ان الحسنات یذهبن السیئات. اصل در معرفت الله و در پی معرفت الله محبت الله، ولی فرعش هم که کمک میکنه چیه؟ توجه به باطن خبیث و زشت و کریه و خطرناک و فاسد دنیا. اینا رو تو مبحث محبت تو کتاب شراب طهور نوشتیم. بنابراین با مجموعه این تمهیدات، یعنی محرک های خارجی رو حذف کردن، عوامل کمک کننده خارجی رو ازش بهره گرفتن، اون اذکاری که گفتم کمک کاره، از اونها هم بهره بردن، در نمازها مراقب ذهن و خیال بودن و به محض اینکه فرار کرد دوباره او رو به دام کشیدن و در محضر حاضر کردن، به معنای الفاظی که در نماز گفته میشه توجه کردن، اینا همش کمک میکنه به تمرکز. حتی بعضی ها میگن اوائل امر صورت الفاظ، شکل کتابت الفاظ رو هم از جلو چشمتون بگذرونید، بذارید حواستون به اون باشه. میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، فکر کنید الان از رو قرآن دارید میخونید، شکل اون حروف رو حتی بهش توجه کنید. بعدها معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بهش توجه کنید، توجه به معنای اون الفاظی که میگید، تا کم کم برید به اون حقایق راه پیدا کنید. به هر حال حضور قلب با تمهید همه این مواردی که گفتیم، با اون تمرینات، با ریشه کن کردن محبت دنیا از زمین قلب، انشالله حاصل میشه و این اون چیز گوهرینه. گفتم حضور قلب نباشه نماز قبول نیست، نماز قبول نباشه هیچ عبادتی قبول نیست. ازا حضور قلب خیلی چیز کلیدیه و باید سعی کرد که به هر زحمتی شده تهیهش کرد. وقتی آدم ارزش چیزی که به دست میاد رو بالا بداند، زحمت تهیه او خیلی براش خستگی آور نخواهد بود. انشالله برای فراهم کردن حضور قلب اهتمام کافی رو به خرج بدیم. حالا اینا فعلا یه مقدماتی بود. امروز گفتیم اگر خدا توفیق بده توی جلسات بعد وارد مراحل دیگر آداب باطنی نماز بشیم. یک صلواتی هدیه به محضر حضرت ولیعصر ارواح نافداه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه.